دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام و عرض ادب ما را از شبکه رادیوی سلامت و برنامه ذهن، مغز، زندگی پذیرا باشید. من رویا قندالی، روانشناس شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و با برنامه دیگه به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
امروز قرار هست که درباره موضوع جالب و جذاب انصاف از منظر علوم اعصاب با مهمانی که دعوت کردم گفتگو کنیم. به همین منظور از سرکار خانم دکتر نگار پور محمد عصب روانشناس دعوت کردم تا در این زمینه در خدمتشون باشیم و گفتگویی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. خانم دکتر پور محمد سلام عرض ادب، خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون.
سرکار خانم قندالی سلام عرض میکنم، ممنون از دعوتتون و سلام خدمت شنوندگان عزیزمون، امید که روز خوشی داشته باشن.
متشکرم. خانم دکتر، ما در زیست اجتماعیمون تأثیرات مختلفی از دانش مختلف به طور کلاسیک میپذیریم، یعنی از دانش جامعه شناسی، دانش روان شناسی و سایر علوم تأثیرات مختلفی رو میپذیریم. اما دانشی که امروزه بر سر زبانها افتاده و تأثیرات مختلفی روی زندگی اجتماعی ما داشته، دانش شناخت اجتماعی هستش که مطالعات مختلفی هم در این زمینه انجام شده. من میخوام ببینم که معیارهایی که برای زیست اجتماعی و ارتباط اجتماعی توی این دانش وجود داره که به هر حال منبعث از علوم اعصاب اجتماعی هم میتونه باشه، چه معیارهایی هست و اون رو چطوری تبیینش میکنید؟
درسته. به طور کلی رشته شناخت اجتماعی یکی از مجموعه های علوم شناختی هست و علوم شناختی یکی از میان رشته هایی هست که در 50 سال اخیر توسعه پیدا کرده.
بله.
و بهش میگن اج ساینس هست در حوزه علوم انسان، یعنی داره در واقع فیلد ساینس رو گسترش میده و خط اول در واقع حوزه علوم انسانی در علم و پژوهش‌های علمی هست. این میان رشته‌ای شامل رشته‌های مختلفی مثل علوم اعصاب، هوش مصنوعی، علوم بله. اجتماعی، فلسفه، زبانشناسی، روانشناسی و غیره هست. حدود 6 رشته هست که با هم دیگه جمع شدن و همکاری اینها علوم شناختی رو تشکیل دادن. در شناخت اجتماعی اون بخشی هست که برخی از این رشته ها با هم همکاری میکنن تا موضوعات اجتماعی رو در بر بگیرن. برای مثال زبانشناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم اعصاب. تفاوتش با روانشناسی اجتماعی که رشته قدیمی تری هست همینه که ما اطلاعات علوم اعصاب رو هم اینجا داریم. بنابراین اینجا یک میان رشته‌ای شکل میگیره به اسم علوم اعصاب اجتماعی.
بله.
اینجا ما میایم با استفاده از داده‌های بیولوژیک اون تئوری‌های قدیمی اجتماعی یا تئوری‌های روانشناسی اجتماعی رو بررسی می‌کنیم. ببینیم که آیا داده‌های بیولوژیک اون چیزی که ما قبلاً فرض گرفتیم رو تایید می‌کنه؟ آیا این داده‌های بیولوژیک اطلاعات جدیدی به ما میده که ما بتونیم تئوری‌های جدیدی بر مبنای اونها بسازیم؟ میایم می‌بینیم که قصد افراد، افکارشون، به طور کلی شناخت اونها و همینطور هیجانات افراد در بستر اجتماعی به چه صورت. ما خیلی باید توجه داشته باشیم که انسان یک موجود اجتماعیه. ما ابدا نمیتونیم انسان رو به صورت فردی مورد بررسی قرار بدیم. از قدیم الایام، از هزاران سال پیش، زمانی که گونه های مختلف انسانی روی این کره زیست میکردن، که ما که انسان خردمند باشیم تنها گونه باقی مانده از انواع انسان ها هستیم. جالبه بدونید که مغز ما بزرگترین مغز بین گونه های مختلف انسانی نبود. حتی جثه ما هم بزرگترین جثه نبود. گونه های وجود داشتن که مغز بزرگتری داشتن. اما چی باعث شد که انسان خردمند که ما باشیم بتونیم باقی بمونیم و همه اونهای دیگه از بین رفتن؟ جواب یک چیزه: روابط اجتماعی. ما تونستیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و در قالب تیم و گروه با همیاری و مشارکت به توانمندی های دست پیدا کنیم که سایر گونه های انسانی با مغز بزرگتر از ما توانای دسترسی به اونها رو نداشتن. نکته جالب دیگه، نوزاد انسانی تنها موجودی هست موقعی که به دنیا میاد اگر مراقبی نداشته باشه از بین میره. بنابراین ما از بدو ورودمون به این جهان نیازمند ارتباط با همدیگه هستیم. اینها رو صرفا بابت یک یادآوری عرض کردم. از این جور شواهد خیلی زیاده. ولی اینکه مغز موجودی اجتماعی، انسان موجودی اجتماعی و در این اینکه ما در علوم اجتماعی به صورت کلنگر داریم انسان رو بررسی میکنیم، خوبه که به صورت جزنگر و با استفاده از شواهد علمی و تجربی هم بتونیم اینها رو با هم ترکیب کنیم که به اطلاعات مفید در این حال علمی ولی در این حال اجتماعی و مطابق با اون موجودیت انسان دست پیدا کنیم.
بله. خب دکتر، در اینکه انسان موجودی اجتماعی و این مغز اجتماعی روابط اجتماعی زیادی رو داره دامن میزنه، هیچ شکی نیست. در کنار این ارتباط اجتماعی و مغز اجتماعی که ما رو هدایت میکنه به سمت یک زیست اجتماعی بهتر، ما با مفاهیم و اصطلاحات زیادی سر و کار داریم که اصلا کاربرد اجتماعی دارن. یکی از اون مفاهیم انصاف هستش. یعنی اگر که شما در مراوده با کسی قرار میگیرید، این مفهوم معنا پیدا میکنه و میتونید در واقع اون رو استفاده بکنید. من میخوام ببینم که وقتی ما به مفهوم انصاف میپردازیم، از نگاه علوم اعصاب چطور میتونیم اون رو توضیح بدیم؟
حتما. انصاف زمانی به کار میره که یک فرد بین سود شخصی خودش و هنجار اجتماعیش که میتونه شامل سود سایر افراد باشه باید اولویت بده.
بله.
اگر من نوعی بیام صرفاً به فکر سود شخصی خودم باشم، هنجارهای اجتماعی رو زیر پا بذارم و برای مثال منافع شما که من در تعامل با شما هستم رو زیر پا بذارم، نه تنها من و شما بلکه کلیت اون سیستم و اکوسیستمی که ما داریم درش زندگی میکنیم دچار مخاطره میشه. اینجا علوم اعصاب میاد زیربنای بیولوژیک این جور موضوعات اجتماعی مثل انصاف رو بررسی میکنه و به نتایج جالبی میرسه. مثلا یکی از یافته های پژوهش های علوم اعصاب اجتماعی درباره انصاف اینه که وقتی ما با بی انصافی مواجه میشیم، واکنش بخشی از مغز که بهش میگن سیستم پاداش که بخش های مختلفی از مغزه که با همدیگه همکاری میکنه که به صورت هیجانی ما یک هیجان مثبت یا هیجان منفی رو ادراک کنیم، که این به ما کمک میکنه که آیا یک چیزی برای من مفیده و من باید باید به اون نزدیک بشم یا نه برای من خطرناکه و باید ازش فاصله بگیرم.
درسته.
این سیستم وقتی من در مواجهه با یک بی‌انصافی قرار میگیرم تحریک میشه و در واقع من یک درد رو تجربه میکنم و این رو مشاهده کردن که درد ناشی از تجربه بی‌انصافی معادل با درد فیزیکیه، یعنی همون نواحی فعال میشه که مثلا اگر من یک آسیب فیزیکی ببینم اون دردی که لمس میکنم وقتی در حق من بی‌انصافی میشه هم من یک درد اجتماعی شبیه همون درد رو دریافت میکنم. بنابراین اینا چیزاییه که ما از درون مغز میتونیم پیدا کنیم، شاید با درون نگری و بررسی احساسات خودمون گاهی بتونیم چیزای شبیه این رو پیدا کنیم، ولی هیچ موقع با این قطعیت نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم و موارد بسیار زیاد اینچنینی که شاید تو این مقال نگنجه که در مورد همش صحبت کنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحتون در این بخش. من میزبان سرکار خانم دکتر نگار پور محمد هستم، عصب روانشناس، و درباره مقوله انصاف و تاثیر علوم اعصاب در توضیح و تبیین این مفهوم داریم گفتگو میکنیم. دوستان عزیز شنونده، بخشی رو بشنوید، بازم در خدمتون خواهیم بود.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
عزیزان شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید و من در خدمت سرکار خانم دکتر نگار پور محمد عصب روانشناس هستم و درباره موضوع انصاف و تأثیر علوم اعصاب در توضیح و تبیین اون با هم گفتگو میکنیم. خانم دکتر، به عنوان سوال بعدی این سوال رو ازتون بپرسم که ما در مقابل مفهوم انصاف مفهوم خودخواهی رو داریم. وقتی که با این واژه مواجه میشیم اونجا مکانیسم مغز ما به چه شکل عمل میکنه و علوم اعصاب در مورد اون چه توضیحی داره؟
حتما. جالبه بدونید وقتی که اومدن بررسی کردن افراد خودخواه رو در مقابل افرادی که در زبان علمی بهشون میگن پرو سوشال، یا ما میتونیم بهشون بگیم افراد اجتماعی، افراد خیرخواه، چیزی شبیه این، اجتماع پسند، مقایسه کردن دیدن در زمانی که در مواجهه با یک موضوع انصاف قرار میگیرن، حالا چه ادراک انصاف چه زمانی که خودشون باید منصفانه رفتار کنن، مکانیزمای مغزی که در این دو گروه فعالیت کردن با هم دیگه متفاوت بوده.
درسته.
یعنی از اساس مغز این دو گروه داره متفاوت عمل میکنه. برای مثال فردی که یک فرد پرو سوشال هست، فردی هست که خیر اجتماعی براش مهمه، خیر جمعی براش مهمه، پاسخ اتوماتیک مغزش یک رفتار خیرخواهانه است، نه اینکه سعی کنه با کنترل یک رفتار اینچنونی رو از خودش نشون بده. اما برعکس، افرادی که ما اونا رو افراد خودخواه در نظر میگیریم، اونها واکنش اتوماتیک مغزشون خودخواهانه بوده، برای افزایش سود شخصیشون بوده، و اگر این افراد بخوان که هنجارهای اجتماعی رو رعایت کنن باید با صرف انرژی و کنترل شناختی بتونن اون تکانه های خودخواهانه شون رو کنترل کنن تا بتونن منطبق بر هنجار اجتماعی رفتار کنن. و بعد تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی اینجا وجود داره. در بین جوامع مختلف اومدن دیدن که اینکه افراد چطور رفتار میکنن مبتنی بر فرهنگی که در اون دارن زیست میکنن متفاوته. معمولا توی پژوهش ها مقایسه جوامع شرقی مثل چین با جوامع غربی مثل امریکا خیلی فراوونه، ولی مایی که در خاورمیانه زندگی میکنیم قطعا مشتاق شنیدن این هستیم که منطقه ما چطوره. یک پژوهش جالبی نشون میداد که افراد در خاورمیانه به دلیل محدود بودن منابع و زیاد بودن جمعیت که این رقابت بتی بودن فضای جامعه رو بالا میبره، رفتارها به طور کلی میشه گفت خودخواهانه تر بوده. و برعکس در کشورهای پیشرفته تر، خصوصا اونهایی که اقتصاد پیشرفته تری دارن، رفتار اتوماتیک یک رفتار خیرخواهانه تری بوده. این نشون میده چقدر ما لازم داریم که این رفتارهای جامعه پسندانه و هنجارهای اجتماعی رو درون جامعه خودمون بست بدیم. اما اینکه آیا اون افراد جامعه پسند بودن که باعث شدن که اقتصادشون پیشرفت کنه، جامعهشون پیشرفت کنه، و این ور افراد خودخواه بودن که این اجازه رو نمیدن، یا نه برعکس اون شرایط بوده که باعث شده که این افراد به این صورت رفتار کنن، از اون دسته سوالاتیه که هنوز جواب قانع کننده‌ای براش نداریم. ولی به نظر میرسه که هر دو روی همدیگه تأثیر میذارن، هم افراد روی جامعه تأثیر میذارن و هم فرهنگ و اجتماع روی افراد تأثیر میذاره و یک لوپی تشکیل میده که ما لازم داریم بتونیم از این لوپ خارج بشیم.
بله خانم دکتر، در باره رفتار خودخواهانه، وقتی که در تقابل و توضیح دانش و علوم اعصاب دارید صحبت میکنید، ما متوجه میشیم که این مسئله شاید به واسطه نه فقط شرایط محیطی، بلکه به واسطه اون مسیری که فرد طی کرده تا رشد بکنه، بزرگ بشه و وارد عرصه اجتماعی بشه، به لحاظ اون تربیتی که داره، این هم میتونه تاثیرگذار باشه بر اون رفتار خودخواهانش.
بله.
و اون مکانیسم مغزی رو هم از همین نوع تربیت شاید بشه گفت که داره در واقع خودش رو نشون میده و بروز پیدا میکنه. آیا اینطور هست؟
بله. این رو دوست دارم حتما اشاره کنم که شنوندگان عزیز ما هم بهش توجه داشته باشن.
بله.
وقتی ما به موضوع انسان میرسیم، از اونجایی که ما خودمون انسانیم و داریم یک موجود به همون پیچیدگی که هستیم رو مورد بررسی قرار میدیم، مسئله بسیار پیچیده است و ما نمیتونیم به دنبال یک تک جواب باشیم برای توضیح دادن اینکه چرا انسان داره اینطور رفتار میکنه.
بله.
درسته. بنابراین عوامل مختلف، از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که شرایط اقتصاد یک کشور به چه صورته، شرایط سیاسی و اجتماعی، تا شرایط خردتری مثل سطح انتظارات افراد، نحوه پرورششون به قول شما، ارزش‌هایی که اون افراد دارن که این میتونه تحت تاثیر خانواده باشه، تحت تاثیر فرهنگ باشه، محیطشون که چقدر محیط استرس زایی هست یا نیست، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ خانوادگی، و بعد توانمندی های خود اون افراد، از توانمندی های شناختیشون که مثلا چقدر این افراد کنترل دارن، کنترل شناختیشون تا چه حد هست، همدلی اون افراد چقدر هست، همدلی به این معنا که چقدر من میتونم درک کنم هیجانات یا حتی شناخت یک فرد دیگر رو، ویژگی های شخصیتی، حتی خیلی از اختلالات، چون در بعضی از اختلالات مثل طیف اوتیسم، مثل اسکیزوفرنی، مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی و غیره، اصلا این مدارهای اجتماعی متفاوت به صورت بیولوژیک، مثلا در اوتیسم بیولوژیک اصلا متفاوته. برخیشون خانواده تأثیر گذاشته، جامعه تأثیر گذاشته، و به طور کلی عوامل بسیار متفاوتی وجود داره که هر کدوم از اینها با مداخله در اینها و تغییراتی در اینها، ما میتونیم سطح، حداقل میتونیم امیدوار باشیم که سطح خیرخواهی، انصاف و عدالت رو در افراد ارتقا بدیم.
بله.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
شما شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی هستید از شبکه رادیوی سلامت و من در خدمت سرکار خانم دکتر نگار پور محمد، عصب روانشناس هستم و درباره مفهوم انصاف، رفتار منصفانه و تأثیرات علوم اعصاب بر این مفهوم داریم گفتگو میکنیم. خانم دکتر، در این بخش پایانی من میخواستم این سوال رو از شما بپرسم که آیا مطالعات جدیدی که در حوزه علوم اعصاب و رفتارهای اجتماعی داره صورت میگیره، یافته هایی دارند که در واقع ما رو رهنمون بشن به این سمت که این رفتارهای خودخواهانه کاهش پیدا بکنه، رفتارهای منصفانه ما بهتر بشه، بیشتر بشه و به طور کلی ما رو به سوی یک جامعه آرمانی تر هدایت بکنه. آیا این یافته ها یه همچین رهنمون هایی داره برای ما یا خیر؟
یافته های بسیار متفاوتی وجود داره، ولی شاید هنوز کمی زود باشه که بخوایم یک نتیجه گیری قاطعانه در این مورد داشته باشیم. اما همونطور که عرض کردم خدمتون، عوامل مؤثر بر رعایت انصاف و همچنین ادراک انصاف از سطوح اجتماعی، هیجانی، شناختی، عصب شناختی و غیره داده های بسیار زیادی داریم. در هر کدوم از این سطوح ما میتونیم مداخله کنیم، حداقل امکانش رو داریم. برای مثال اگر که ما در سطح اجتماعی بیایم تبعیضات اجتماعی رو کمتر کنیم، بیایم رقابت ها رو کمتر کنیم، اون منابع محدود، جمعیت زیاد، اینها رو تغییراتی ایجاد کنیم، قطعا در سطح فردی نتایجی میبینیم. اگر که بیایم به لحاظ هیجانی اون افراد رو مثلا تنظیم هیجان بهشون آموزش بدیم یا به صورت ها و به روش های مختلف از نظر هیجانی وارد بشیم، همچنین میتونیم مداخلاتی انجام بدیم. به لحاظ شناختی بخش های مختلف شناختی دخیل هستند. برای مثال چیزی هست تحت عنوان نظریه ذهن، زمانی که من میتونم متوجه بشم که ذهن دیگری از من جداست، که زیربنای همدلی و بسیاری موارد اجتماعی هست. عملکردهای اجرایی که کنترل شناختی من رو در بر دارن.
بله.
ارزیابی ارزش‌ها غیره و غیره. از نظر شناختی ما میتونیم با افراد کار کنیم که توانمندی‌های شناختی که کمک میکنه به انصاف رو ارتقا بدیم. همچنین از نظر عصب شناختی ما میتونیم بیایم با مداخلاتی مثل تحریک‌های مغزی، حداقل در سطح پژوهشی این کار رو میتونیم انجام بدیم که بیایم با تحریک کردن اون نواحی از مغز که کمک میکنه به ادراک انصاف یا به رفتارهای منصفانه تر کمک کنیم. برای مثال منطقه‌ای در مغز در قسمت پیشانی هست، DLPFC، منطقه‌ای که بین عصب شناسان خیلی مشهوره به خاطر کاربردهای زیادی که داره و تأثیر میذاره در اون کنترل شناختی ما و در رد یا قبول پیشنهاد غیر منصفانه. یا اینکه اون ریوارد سیستمی که راجبش صحبت کردیم میتونیم اون رو تحت تأثیر قرار بدیم، حالا حداقل با نواحی که بیشتر میتونیم تحریک کنیم و بسیاری نواحی دیگه‌ای که در موضوعات اجتماعی و هنجارهای ما مثل TPJ و غیره، که حالا نمیخوام خیلی اصطلاحات تخصصی به کار ببرم، ولی مناطق مختلفی از مغز اینها رو هم به صورت عصب شناختی میتونیم تحت تأثیر قرار بدیم.
بله. هم دکتر برای پایان بخشیدن به این بحث نکته اگر باقی مونده بفرمایید.
حتما. من خیلی دوست دارم که اشاره کنم به اهمیت انصاف، که وقتی که یک جامعه خالی بشه از ارزش‌های اخلاقی، از هنجارهای اخلاقی و در این موارد تضعیف بشه یک جامعه، چه خسارت‌های جبران ناپذیری برای تک تک افراد و کلیت اون سیستم اجتماعی میتونه در پی داشته باشه. بی‌انصافی میتونه تولید خشم کنه، رعایت ارزش‌های اخلاقی و هنجارها رو تضعیف کنه، هرج و مرج، بی‌اعتمادی، همیاری و مشارکت رو کم کنه، رقابت رو زیاد کنه، میتونه باعث افزایش اختلالات روان بشه. دوست. حتی اختلالات جسمی که در واقع منشعب از مسائل روان هستن، عملکرد افراد در مشاغلشون رو مختل کنه، موضوعات اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده و غیره. بنابراین این خیلی مهمه که ما به هر نحوی که میتونیم به عنوان پژوهشگران، درمانگران یا افرادی که کار اجتماعی میکنیم کمک کنیم به توسعه هنجارهای اجتماعی مختلف از جمله انصاف در اون جامعه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشالله که همین اتفاق بیفته. مهمان من سرکار خانم دکتر نگار پور محمد بودن، عصب روانشناس. خانم دکتر خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه.
ممنون از شما.
و از همه شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که برنامه ما رو شنیدید و ما رو همراهی کردید. خداوند یار و نگهدار شما باشه.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی می توان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
اگر این در به دری را نپذیرم چه کنم، اگر از حادثه ها درس نگیرم چه کنم، از خدا زیر لب آهسته فقط میپرسم، اگر افتاد به چشم تو مسیرم چه کنم، همه دار و ندارم به تو بر میگردد، آرزویی که ندارم به تو بر میگردد، دل بریدم که فراموش کنم، اما باز دل به هر کس بسپارم به تو بر میگردم. خدا حافظی از قلب جهان خواهم رفت،